و قد یستدلو ایزن بالاجماع على مؤاخذت الكفار على الفروع مع انهم جاهلون بها. خب بحث ما در مورد این بود که اگر کسی که وظیفه اش تحقیق و تفحصه، چون فرزن قدرت بر تحقیق و تفحص دارد و با ادله پنجگانه ثابت شد که تحقیق و تفحص بر کسی که قدرت بر تحقیق و تفحص دارد لازم و واجب است. حالا اگر چنین شخصی وظیفه شو ترک کرد، تحقیق و تفحص نکرد، آیا چنین شخصی مستحق عقاب است، مؤاخذه می شود؟ و آیا چنین شخصی عمل عبادی یا معامله‌ای که انجام می‌دهد اثر شرعی بر آن مترتب می‌شود؟ یعنی عبادت او صحیح است و معامله او صحیح است یا باطل است؟ فعلا بحث ما در محور اول بود، یعنی آیا اگر کسی تحقیق و تفحص را ترک کرد مستحق عقاب، مستحق مؤاخذه هست یا نیست؟ مصنف فرمودند به نظر ما که چنین شخصی مستحق عقاب و مستحق مؤاخذه نیست، مگر اینکه آدم بدشانسی باشه و در خارج و در واقع و نفس الامر عمل حرامی رو مرتکب بشه یا واجبی رو ترک کنه. مثلا او شک داشت که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، بنا رو بر براءت گذاشت و استعمال دخانیات رو انجام داد، بعدن انکشف که استعمال دخانیات حرام بوده در واقع. در اینجا به خاطر انجام عمل حرام در واقع مؤاخذه می شود، اما اگر استعمال دخانیات در واقع حرام نبود هیچ اثری بر این شخص بار نمی شود. و اینکه بعضی گمان کرده اند در ما نهنفی به چند جهت می توانیم بگوییم او مؤاخذه می شود، اولین جهتی که می تونیم بگیم مؤاخذه می شود این است که بگوییم ادله‌ای که دلالت می کنند بر وجوب تحصیل علم، هم آیات هم روایات، اینها وجوب نفسی رو ثابت می کنند، مثل اینکه نماز رو ثابت می کنند، روزه رو ثابت می کنند، حج رو ثابت و ترک واجب نفسی مستحق چه؟ عقابه. خب مصنف گفتن این اوامر اولا که وجوبشون اصلا مولوی نیست، ارشادیه، ثانیا بر فرض هم که مولوی باشد مولوی غیریست و اوامر غیری و اوامر ارشادی اطاعت و عقابی برشون مترتب نیست. بعضی هم گمان کردن که در مانحنفی این از باب تجری حرامه و عقاب داره. ایشون گفتن خب ما در گذشته هم صغرای بحث تجری رو نپذیرفتیم هم کبرای بحث تجری رو. صغرای بحث تجری رو نپذیرفتیم به خاطر اینکه صغرای بحث تجری این است که او عمل محتمل الحرمت رو انجام داد، حال اینکه بعد از اجرای براءت اصلا محتمل الحرمتی نیست، چون عقاب اگر عقاب اخروی باشد که با براءت زائل شده است، اگر هم عقاب دنیوی باشد که اصلا لزوم دفع نداره. اما کبرای بحث تجری رو قبول نداریم به خاطر اینکه در تجری نهایتا خبث فاعلی و بدتینتی شخص ثابت می شود، اما خبث فعلی رو دلالت نداره و عقاب و مؤاخذه مربوط به خبث فعلی است، چون اوامر و نواهی شارع تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. اینا گذشت. بعد گفتم که اما اینکه ما میگوییم اگر عمل حرامی رو انجام بده گرفتار مؤاخذه می شود به خاطر اینکه مقتضی وجود داره برای مؤاخذه، او حرام الهی رو مرتکب شده است یا واجب الهی رو ترک کرد، تنها شبهه‌ای که وجود دارد خب آقا جاهل بوده، آدم جاهل که عقاب نداره، که میگه نه عقل و نه شر چنین شخصی رو معذور نمیدونه، به تعبیری عقاب در حق چنین شخصی قبیح نیست. چرا عقل قوی نمیدونه؟ خب در دلیل چهارم در گذشته خوندیم، به خاطر اینکه او قدرت بر تحقیق و تفحص داشته، جاهل مقصره و عقل با جاهل مقصر مثل عامد برخورد میکنه. چرا نقل چنین شخصی را معذور نمیداند؟ به خاطر اینکه در گذشته گفتیم ادله براءت که دال بر ترخیص هم دال بر معذوریت هستن، در صورتی حکم به ترخیص و معذوریت میکنن که شخص قادر بر فرض نباشه، و در ما نحنفی فرض این است که او قادر بر فرض هست. مضاف بر این حرفا ادله‌ای که تو دلیل سوم خوندیم، گفته بود که اگر کسی واقع رو ترک کنه ولو اینکه جاهل باشه چی میشه؟ مؤاخذه میشود، عقاب میشود. این ادله به واسطه روایات دیگه تایید میشود. مثلا روایتی وارد شده است که عمار یاسر شنیده بود که تیمم باید بکنه وقتی دسترسی به آب نداره، یا آب براش ضرر داره، اما کیفیت تیمم رو یاد نگرفته بود. لذا یه بار که جنوب شده بود، برای اینکه تیمم کنه لباساشو در آورده و تو خاک غلطیده بود. بعد این خبر به گوش رسول مکرم اسلام رسیده بود و توبیخش کرده بود، گفته بود که افلا صنعت هاکذا، واقعا تو این کار کردی؟ بعد قبلش پیغمبر میفهمد کذالک یتمرق الحمارو، این کاری که تو کردی تو خاک غلطیدی، فقط الاغ تو خاک میغلطه، چرا نرفتی یاد بگیری؟ گفتیم روایت عمار یاسر اگرچه نمیتونه دلیل باشه، چون توبیخ غیر از مؤاخذه و عقابه، اما میتونه مؤید باشه. چجور مؤیده؟ تمام اثر روی واقع رفته است. این مباحثی بود که در گذشته بیان شد، اما ابتدای بحث امروز. خوب دقت کنید، یکی از شیوه های خوبی که مرحوم شیخ انصاری در رسائل، در مکاسب، در مطارع، کلن در مباحث علمیش در پیش میگیره اینه که تا میبینه یکی موافقه با اونه، سری به هوا و چهچهش نمی کنه. من دیروز درس جامعی خونه گفتم، بودم متاسفانه امروز شیوه یه حوزه اینجوری شد که مثلا یه طلبه سر کلاس سوال داره، استاد میگه که سوالش رو طلبه مطرح میکنه، استاد این گوش نمیده، بعد که گوش نمیده آخر میگه الان حرف منو میخوای تایید کنی و رد کنی، و طلبه میگه نه آقا حرف شما رو تایید، میگه احسن درسته درسته، اصلا این گوش نمیده که طلبه چی میگه. اما مرحوم شیخ انصاری گوش میده، بعد میبینین که این طرف داره چی میگه، بعد میبینه داره شیخ رو تایید میکنه، اما شیخ میگه دست در نکنی، حرفت اشتباه، درستو میخوای منو تایید کنی، اما این تاییدیه شو، این دلیل تو رو من قبول ندارم. الان در ماننفی میخواد درست همین کار انجام بده. حرف شیخ چی بود؟ حرف شیخ این بود که مؤاخذه و عقاب میره رو واقع، مؤاخذه و عقاب روی ترک تعلم یعنی ترک تحقیق و تفحص نمیره. حرف شیخ این بود دیگه. ادعی برای شیخ دلیل میارن، دلیلشون اینه، خوب دقت کنین، دلیلشون اینه که میگه که ما روایات داریم که میگن کفار مانند مسلمان ها مکلف به فرو هستن. یعنی چی؟ یعنی همون جور که نماز بر مسلمان واجب است، بر کافر هم واجب است. همون جوری که حج بر مسلمان واجب است، بر کافر هم چیه؟ واجب است. و اینا اگه نماز نمیخونن، اینا اگه حج نمیرن، معذور نیستن در پیشگاه الهی، اینها معذور نیستن. خب الان در چه صورتی کفار در پیشگاه الهی معذور نیستن؟ در صورتی که ما بگیم اثر رو واقع میره، نماز در واقع واجب است، چه میخوایی کافر باشی چه میخوایی مسلمان بشی. پس دلیل بعدی که ذکر شده است برای اینکه چی؟ اثر روی واقع میرود، هیچ ربطی به تحقیق و تفحص نداره، هیچ ربطی به تحصیل علم نداره، این است که اجماع وجود دارد کفار مانند مسلمانها مکلف به فروع هستند و در ترک فروعات معذور نیستند. این خودش نشان دهنده آن است که تمام اثر روی واقع خارجی میره، روی نفس الامر میره، و همون حرفی که مرحوم شیخ انصاری میزد. اما مرحوم شیخ انصاری این گفته رو قبول نداره. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگن بله این درسته تا اینجاش، تا اینجایی که شما گفتید درسته، کفار مکلف به فروع هستن، در این زمینه اجماع و اتفاق نظر علما هم وجود دارد، ریشه بحثم اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. ها قبلا خوندی در اصول مظفر، حکم شرعی که جعل میشه دائر مدار علم مکلف نیست، احکام مشترک بین عالم و جاهل است. یعنی الخمر و حرامون، چه تو علم پیدا بکنی چه تو علم پیدا نه، علم پیدا نکردن تو تأثیری در حرمت و عدم حرمت خمریت نداره. اما این برای مرحله جعل احکامه، عقاب و مؤاخذه برای کجاست؟ مرحله فعلیت و تنجز احکامه. مسئله اشتراک احکام بین کفار و مسلمان ها فقط همون مرحله رو هم منافاتی با این نداره که کسی بگه که شرط تنجز احکام علمه. در نتیجه اگرچه الخمر و حرامون، اما در حق کسی که علم پیدا نکرد به مرحله فعلیت و تنجز نمیرسه، لذا به خاطر ترک این عمل عقاب نمیشود. این حرف دقیقیه. پس ببینید، عده‌ای خواستن حرف مرحوم شیخ انصاری رو تایید کنن، بگن آقا حرفت خیلی درسته، عقاب و مؤاخذه میره رو واقع، به خاطر همین میبینیم علما اجماع دارن بر این که کفار با این که جاهل هستن، با این که احکام شرعی رو نمیدونن، اما مثل مسلمان ها مکلف به فروع هستن و در این جهت معذور نمیباشن. به تعبیر احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، علم مکلف تأثیری ندارد، جهل مکلف تأثیری ندارد. مرحومش میگه بله این حرف حرف درستی است، اما این هیچ منافاتی با این نداره که کسی ادعا کند که علم در تنجز احکام چیه؟ شرطه. و خیلی واضحه که عقاب و مؤاخذه روی تکلیف فعلی میره، روی تکلیف منجز میشه. اما اگه یه تکلیفی در واقع و در لوح محفوظ باشد اما بر مکلفین به فعلیت نرسد، به تنجز نرسد، عقابی هم در کار نیست. مثل پیرمرد و پیرزنی که در ماه رمضان نمیتونن روزه بگیرن، آیا روزه واجب نیست؟ روزه واجبه. پیر مرد بودن و پیر زن بودن و جوان بودن تأثیر نداره، روزه واجب است. اما کسی که ذوالعطاش باشد، کسی که شیخ و شیخه باشد، به خاطر اون شیخوقت پیر مرد و پیر زنیش، روزه در حق او به تنجز و فعلیت نمی، لذا اگه اون روزه بخوره کار حرامی انجام نداده و مؤاخذه و عقابی در کار نیست. اینو بخونیم. عقابی نگفته برای کفار کسی ثابته که منچه مؤاخذه شون ترک تحقیق و تفحص، اینو بعدا میخونیم در کلام صاحب مدارک، که منجر به ترک فرو شده است، نه خود ترک تفحص به ما هو و ترک تفحص، به تعبیر جاهل مقصر بودن. حالا اینو میخونیم در کلام صاحب مدارک، همه زوایاشو میخونیم. ذیل کلام صاحب مدارک صفحه بعد میگه ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب، اونو میخونم. خاطر اینکه تکلیف مالا یوتاقه دیگه، اگه شما بگید که طرف ولو اینکه علم پیدا نکرد تکلیف در حقش فعلیه، خب تکلیف مالا یوتاقه دیگه. مثل اینکه مولا بگه بیار، چی؟ بیار و چی بیارم؟ برو بیار. خب چی رو بیارم؟ خب ایچی نگفتی به من برم بیارم که، تکلیف مالا یوتاق میشه دیگه، قبیه دیگه. به عنوان استدلال قبول نداره، میتونه تایید باشه، میتونه به عنوان تایید، دلیل نیست. به خاطر اینکه این استدلال نهایت چیزی رو که ثابت میکنه این است که احکام بین مسلمان ها و بین کفار در مرحله جعل اشتراک داره، ما اینو قبول داریم، اما ربطی مسئله ترتب عقاب نداره، که منافاتی نداره کسی ادعا کنه بگه با این که کفار با مسلمان ها مشترک هستن اما عقابی برای کفار نوشته نمیشود، چون شرط ترتب عقاب و مؤاخذه علم است و اینها علم ندارن. ایشون همینه میگه که منافاتی نداره کسی هم چه ادعایی.
برای عقاب یه
نمیشه دیگه. نه تو جواب میگه منافاتی ندارد کسی قائل به عقاب نشه. پس اشتراک احکام بین کفار، ببین اشتراک احکام بین کفار و مسلمان ها مساوی و لازم با عقاب کفار نیست. تمام. نشده دیگه، اختلافیه. خب بعضی میگن که کفار که مکلف به فروع هستن، یعنی وظیفه اونها این بود که برن تحقیق و تفحص کنن، راه بیفتن، و لذا ما به خاطر اون سوء اختیارشون عقابشون میکنیم. بعضی میگن اگرچه چنین وظیفه داشتن و دنبال این وظیفه نرفتن، چون ترک تحقیق و تفحص فی حد نفسی عقاب نداره، اینا هم که تکلیف در حقشان به فعلیت نرسیده، پس عقابی در کار نیست، منافاتی نداره مرمشه. یعنی کسی میتونه ادعا کنه بگه در ترتب عقاب و مؤاخذه علم شرطه، با اینکه کفار با مسلمان ها در مقام جعل مشترک است احکام بینشون، اما میتونه در مرحله تنجز و فعلیت از راهشون از همدیگه چی بشه؟ جدا بشه. و قد یستدل و در بعضی از موارد استدلال می شود ایزن. برای چی استدلال می شود؟ برای ترتب عقاب بر واقع، نه بر ترک تعلم. بالای قد یستدل و بنویسید، یعنی برای ترتب عقاب بر واقع، نه بر ترک تعلم و تحقیق و تفحص. خب ایزن یعنی چی؟ خب قبلا چند استدلال داشتیم؟ ها؟ قبلا دو تا استدلال داشتیم. نه، عقل و نقل چیز دیگه بود. عقل و نقل در مورد این بود که چرا انسان جاهل عقاب در حقش من نمیشه. قبلا دو تا استدلال داشتیم، یک وجود مقتضی و عدم وجود مقتضی، دو استدلال چی بود؟ مضافن بعض اخبار نه متقدمه، سه استدلال بین اجماع. قد یستدل و ایزن، بالای ایزن میمیسید یعنی علاوه بر این که مقتضی برای عقاب بر ترک واقع وجود دارد، و علاوه بر این که اخباری در مسئله وجود دارد که دلالت می نماید بر ترتب عقاب بر مخالفت در واقع، نه بر ترک تعلم. حالا دو تا استدلال خوندیم، استدلال سوم. استدلال شده به چی؟ بالاجماع علا مؤاخذت الكفار علا الفرو مع انهم جاهلون به ها، به اون فرو. میگه کافر رو عقابش میکنیم، مؤاخذش میکنیم، با اینکه ما میدونیم آدم کافر علم نداره. وقتی که علم نداشته باشه، پس عقابش به خاطر چه؟ خاطر خود واقع میشود. بالای جاهلون به ها بنویسید. و این نشان دهنده آن است که مؤاخذه و عقاب بر واقع مترتب می شود، خب اما جواب مرحوم شیخ، حالا من جواب مرحوم شیخ رو به یه بیان دیگه که گفتم بگم، دقت کنید. اگه در یه موردی اجماع باشه، تا چه مقدار اجماع و حجته؟ بعد ببینیم معقد اجماع چقدر دلالت داره. مرحوم شیخ میگه معقد اجماع هم اینقدر فقط دلالت داره، تساوی کفار با مسلمان ها در چی؟ در فرو. اما اینکه عقاب میشن یا عقاب نمیشن، بازگشت به چی داره؟ بازگشت این داره که ببینیم شرایط ثبوت تکلیف چیه. اگر کسی یکی از شرایط تنجز و ثبوت تکلیف رو علم بدونه، باید نتیجهش بگه کفار عقاب نمیشن. به تعبیر دیگه شما زیاده روی کردید. اون مقداری که اجماع وجود داره همینه، کفار با مسلمان ها در اصول در فروع مانند اصول مشترکن، اما عقابشون چیه؟ تابع شرایط تکلیفه و منافاتی ندارد کسی بگوید یکی از شرایط تنجز تکلیف علم است و در نتیجه باید بگوید کفار عقاب نمیشه. یا مثلا کسی بگه تقصیر و عدم تقصیر، بس ربطی به مسئله اشتراک کفار با مسلمان ها در فروع نداره. میخونم بعد میگم بنویسه. و فیه ان معقد الاجماع، معقد اجماع یعنی چه غرضا؟ همون مقعد اجماع یا نه فرق داره مقعد اجماع با معقد اجماع؟ معقد اجماع یعنی همون گفته ای که اتفاق نظر فقها روی همون متمرکز شده است. بعضی از اجماعها برخوردار از معقد خاصی نیستن. در ما نهنفی اگر اجماع معقد داشته باشه در اصول مزفر خونه میتونیم اطلاق بگیریم، مثل دلیل لفظی باش برخورد کنیم. خلاصه اون اتفاق نظری که بین فقها وجود داره همینه، تساوی کفار و المسلمین فی تکلیف بالفروع کل اصول. اما مؤاخذهشون به چی مربوطه؟ و مؤاخذتهم علیها بر فروع به واسطه شروری به شروط المقررت لد تکلیف. دیگه وابسته به اینه که چه شروطی برای تکلیف تقریر میشود، ثابت میشود. و هازا این اشتراک کفار با مسلمان ها در فروع لا ینفی دعوا اشتراط العلم به تکلیف فی حق المسلم و الکافر. این منافاتی با این نداره که یه نفر بگه آقا تکلیف در صورتی بر عهده کافر یا بر عهده مسلمان به فعلیت میرسه، ثابت میشه و در نتیجه عقاب میشه بعد که چی بشه؟ علم پیدا کند. بالای ان معقد الاجماع علامت بزنید، بنویسید به تعبیر دیگر معقد اجماع نهایتاً احکام را مشترک بین عالم و جاهل می داند، لذا کفار هم مانند مسلمان ها مکلف به فروع و احکام می باشند، ولی به شرایط فعلیت تکلیف و تنجز آن کاری ندارد، لذا منافاتی ندارد که یکی از شرایط تنجز تکلیف و در نتیجه ترتب عقاب بلگول علم باشد و در نتیجه برای انسان جاهل عقابی در کار نباشد، تا اینکه گفته شود عقاب مترتب بر واقع است. تا اینجا دیگه اینو همراه باشین که اینجاش راحته. تا اینجا حرف این شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودن به نظر ما عقاب و مؤاخذه میره رو واقع. چرا؟ چون جایی عقاب هست که مقتضی عقاب باشه و مقتضی عقاب این است که حرامی را ترک کند، حرامی را انجام بده یا واجبی را ترک. مضاف بر این که یه تعداد از روایات در مسئله وجود دارن که دلالت بر این دارن که مؤاخذه و عقاب برای واقع است، کاری با علم و جهل مکلف نداره. میگه اما صاحب مدارک و استادش محقق اردبیلی اینها با این مسئله مخالفت کردن، گفتن عقاب میره رو ترک تفحص، ترک تعلم. بعضی از محققین، خوب دقت کنید، ببینید در حرف صاحب مدارک و محقق اردبیلی این شبهه، حرفشون چیه؟ خوب دقت کنید، آیا اگر کسی تحقیق و تفحص نکرده و در نتیجه گرفتار حرام یا ترک واجب شد عقاب می شود یا نه؟ هر کی تحقیق و تفحص نکرد ولو اینکه بعدن گرفتار حرام یا ترک واجب نشه، اینم شامل میشه که حرفش رو نمیشه؟ بعضی از محققین و مدققین گفتن ظاهرا اینا میگن هر کی مقدمه رو ترک کرد عقاب میشه، ما کاری اصلا به ذل مقدمه نداریم. مرحوم شیخ این حرفو قبول نداره، میگه شاید مراد صاحب مدارک و محقق اردبیلی اینه، کسی که تحقیق و تفحص نکنه و در نتیجه گرفتار حرام یا واجب بشه او عقاب میشود. بعد میگه که مثل کسی که مستطیع شد راه نمیفته بره گذرنامه بگیره، ویزا بگیره، حج ثبت نام کنه، توی کاروانی ثبت نام کنه، دو روز دیگه مونده ایام ذی الحجه برسه، عرف میگن عقاب میشه دیگه، حج ترک کرد، هنوز که ایام حج نیومد که. چرا؟ چون انقدر شدت علقه و اتصال بین مقدمه و ذی المقدمه وجود داره که گویا بینونت و فاصله بین اینها دیده نمیشه. معلومه میگه شاید مرادشون این باشه. میگه که خب مرادشون این باشه، خوب دقت کنید، اگه مرادشون این باشه که مشهورم هم همینه میگن دیگه، من شیخم همینه میگم. بعد میاد میگه پس مراد مشهور چیه؟ میگه که مراد مشهور اینه که عقاب میره روی واقع، چون در همان زمان مکلف است، جاهل تکلیف داره ولی که جاهل مقصر باشه، تکلیف داره اون موقع، اون که غافله که. میگه این اگه باشه که نمیشه. میگه شاید منظورشان از این که میگن عقاب میشه مشهور همینه، وقتی که کسی کوتاهی بکنه و مقدمه رو ترک کنه واضحه که ذل مقدمه هم ترک میشه، ما میگیم عقاب دارد. به خاطر چی؟ به خاطر ترک مقدمه ای که منجر به ترک ذل مقدمه. میگه اگه اینه که خب آقای صاحب مدارکم همینه میگه، ما هم همینه میگه، بعدن این قسمت میشه برای جلسه بعد. بعدن میگه ظاهرا مشهور اینو نمیگن، مشهور میگن عقاب میره رو واقع، ولو این که در اون زمان غافل است و گویا تکلیف ندارد اما عقاب میشه. بعد این حرف مشهور برای ما حل نیست. شیخ میگه که یعنی چه؟ آدمی که الان جاهله، ببین الان اذان ظهر رو گفتن، من نمیدونم اذان ظهر رو گفتم تکلیف برام ثابته؟ اذان ظهر رو گفتم، من نمیدونم اذان ظهر رو گفتم تکلیف برام ثابته؟ ولو اینکه کوتاهی کردم، ولو اینکه خودم نرفتم بفهم اذان ظهر رو گفتن یا نگفتن، خب تکلیف برام ثابت نیست. اینا رو بحث می‌کنیم در ادامه، یعنی چون ادامه دامنه داره آروم آروم بحث می‌کنیم. حالا عبارت این مقدار بخونیم. و قد خالف فی ما ذکرنا، حالا فی ما ذکرنا می‌نویسید من ترتب العقاب علی الواقع لا علی ترک التعلم. و قد خالف فی ما ذکرنا صاحب المدارک تبعا لشیخهی لشیخه المحقق الاردبیلی، به تبع استادش محقق اردبیلی، حیث و جعلا قرار دادن عقاب بل جاهله علا ترکت تعلم. اینا گفتن جاهل به خاطر ترک تعلم عقاب می شود، لقبه تکلیف القافل. درکنید استدلال صاحب مدارک اینا اینه، آقا اگه کسی به خاطر واقع بخواد عقاب بشه معناش این است که او تکلیف داشت و تکلیف رو ترک کرد، حالی که انسان جاهل انسان غافل تکلیف نده، پس باید عقاب بره رو چی؟ ترک تعلم. بالای الغافل علامت بزنه بنویسید. لذا عقاب نمیتواند، لذا عقاب نمیتواند بر واقع باشد، چون او در حین غفلت و عدم توجه بیرگون تکلیفی نسبت به واقع ندارد تا اینکه عقاب و باشه تا اینکه مخالفت آن عقاب و مؤاخذه ای در پی داشته باشد. بنابراین عقاب او بر ترک تعلم و تفحص است. دوباره کتاب با هم بشه. و فهم منه و فهمیدن از این بیان صاحب مدارک و محقق اردبیلی بعض المدققین چی فهمیدن؟ انه این حرف قولون بالعقاب علا ترکل مقدمته دون از المقدمته. بله علا ترکل مقدمته بنویسید. و حال این که بیان شد وجوب مقدمی دارای ثواب و عقاب مستقلی و جدای از ذل مقدمه نمی باشد. مدارک الاحکام سبزواری درسته؟ فکر کنم مدارک سبزواری باشه. الان نگاهش می‌کنم. یمکن توجیه و کلامهی. خوب دقت کنید توجیه کلام شیخو. مدارک الاحکام. الان نگاهش می‌کنم. یمکن توجیه و کلامهی. خوب دقت کنید با هم باشه. مرحوم شیخ میخواد این حرف رو بزن. همین خلاصش همینه. اگرچه ظاهرن عقاب رو اسناد میدیم به ترک مقدمه، اما این به خاطر اینه که چون منجر به ترک چی میشه؟ ذل مقدمه میشه. یمکن توجیه و کلامهی، بالای توجیه و کلامهی بنویسید. خلاصه بیان مصنف این است که اگرچه عقاب و مؤاخذه در حقیقت برای ترک ذل مقدمه و ترک واقع است، ولی از همان زمان ترک مقدمه او مستحق عقاب دانسته می شود. لذا عقاب به حسب ظاهر به ترک مقدمه اسناد داده می شود. ببینید یه بنده خدایی که مستطیع شد نرفت، اصلا دنبال ویزای پاسپورت هیچی نرفته، بی خیال، خب میگن که حج رو ترک کرد عقاب میشه. خب حج که نرسید که، چون دیگه یقینا ترک این مقدمه منجر به ترک ذل مقدمه میشه، میگن که او عقاب میشود. عقاب برای ترک حجه، اما چون سببش همین ترک مقدمه بود، لذا ظاهرا به ترک مقدمه اسناد داده میشه. عبارت کتاب داشته باشید. به ارادت استحقاق عقاب ذل مقدمته کی هین ترک مقدمه، فان من شرب الاسیر الانوی غیر ملتفتن هین شرب الا احتمال کونهی حرامن. کسی که اسیر عنبی رو میخوره و موقعی که داره میخوره نمیدونه حرامه، قبوح توجه نهی الیه فیاز از زمان، اون موقع نمیتونیم بگیم که او تکلیف دارد، اما قبلش که میتونیم بگیم اونجا که کوتاهی که تغییر نکرد که. چرا نمیتونیم اون زمان بگیم تکلیف دارد؟ لغفلتهی و انما یعاقبو. چرا عقاب میشه؟ الان نهی الموجه الیه، نهی که متوجه این شخص است قبل از ذلک. هینا التفت الى ان فی الشریعت. و وقتی نکن، وقتی میدونه در شریعت تکالیفیه، بعضی واجبه بعضی حرامه، وظیفش بود را بیفته بره اینا رو چیکار کنه، استخراج کنه. هینا التفت الى ان فی الشریعت تکالیف لا یمکن امتثالها الا بعد معرفتها، فاذا ترک المعرفه، وقتی معرفت رو ترک کنه، عوقب علیه من عقاب میشه بر ترک معرفت، ترک تعلم از چه جهت؟ من حیث و افزائهی، افزا یعنی منجر شدن، ضمیر افزائهی میخوره به ترک معرفت، الا مخالفت تلکد تکلیف، ففی زمان الارتکاب لا تکلیفون. در زمانی که این داره اسیر عنبی میخوره تکلیف نداره، اما قبلش که تکلیف داشت بره انجام بده که لانقطاع، این لانقطاع تعلیل برای لا تکلیفونه. چرا موقعی که مرتکب میشه تکلیف نداره؟ لانقطاع تکلیف هی نترکل مقدمته و هیل معرفت. و نظیرهو مثال میزنه، میگه من ترک قطع المسافت، منظورش به سوی حجه، کسی که نرفت به سوی حج، فی آخر ازمنت الامکان، آقا همه پروازا دارن میرن، فردا دیگه پرواز آخری فرید رفت، داره میگه فلانی حجش رو ترک کرد، میگه خب هنوز که ایام حج نیومده که، میگه دیگه برز اومده چه غلطی میخوا بکنه الان. و حیث و انهو، این کسی که قطع مسافت رو ترک کرد، یستحق و ان یعاقب علیه، چرا عقاب میشه؟ لافزائهی، به خاطر این که منجر میشود این ترک قطع مسافت الى ترک افعال الحجی فی ایام حج. آقا خب صبر کنیم ایام حج برسه، اگه حج نرفت بگیم عقاب میشه، خب متوقف بر این نیست که ایام حج دیگه برسه، چون فرض اینه که دیگه کاری از این بر ولا یتوقف و استحقاق و عقابهی علا حضور ایام الحج و افعالهی، بالای لا یتوقف و بنویسه لذا برم. هم بحث همینه که مستحق عقاب میدونیم، مثلا یکی از اثرات فقهیش همینه، بالای لا یتوقف و استحقاق، میگه شاید دنیا رفت، میگم اتفاقی که از اثرات فقهیش همینه، میگن او ترک کرد حجش رو.
اگه اونا برگردون شدن این یه گناه نداره دیگه،
فرض اینه که شرایط فراهم، راه رفتن راه مسدود شد. آره. بالای لا یتوقف و بنویسه لذا، از همان زمانی که مقدمات انجام حج را ترک نماید او را مستحق عقاب میدانیم. نقطه ویلگول. البته فعلیت عقاب قطعا همین حرفای عرب بوره متوقف است بر فرارسیدن ایام موسم حج. خب هینه ازن، ولی هینه ازن می نویسید هینه از لا یتوجه تکلیفو الال جاهله هینه جهلهی. تا اینجا قبول کردیم دیگه آقا، درسته که این جاهل مقصره، اما خلاصه الان من کوتاهی کردم، دنبالی نرفتم که اذان ظهر گفتن یا نرفتن، نمیتونی بگی تو اذان ظهر نماز ظهر الان بر تو واجبه که. اگه منظور مشهور که میگوین عقاب رو چی میره؟ واقع میره. اگه منظورشون اینه که چون تکلیف متوجهش هست ما این حرف رو قبول نداریم، چون تکلیف به مالا دوتا. اگه منظورشون اینه که چون مقدمات را ترک کرد جاهل مقصر است و منجر به ترک تکلیف میشه از این جهت عقاب دارد، خب ما حرفشون قبول داریم. اما ظاهر حرف مشهور اولیه، اینو بعدن بهش میرسیم. و هین ازن فان اراد المشهورو، چی اراده کنن؟ توجه نی زیش میرسه توجه تکلیف، الال قافل هین قفلتهی فلا ریب فی قبهی، ولی لا ریب فی قبهی بنویسین، چون تکلیف به مالا یطاق می باشد. خب اینا وقتی این حرفو نزنن مجبورن چی بگن آقای عرب‌پور؟ مجبورن بگن که این که ما میگیم مستحق عقابه به خاطر ترک مقدمه. حالا اینجا دو حالت داره، یه بار میگن زمانی به خاطر ترک مقدمه مستحق عقابه که زمان ذل مقدمه برسه، ما اینو قبول نداریم، نیازی نداریم برای این زمان ذل. اما اگه منظورشون اینه که همون موقعی که مقدماتو ترک کنه، چون ما میدونیم منجر به ترک ذل مقدمه میشه، از همین الان مستحق عقابش میدونیم که حرف خیلی خوبیه و اگه این حرف صاحب مدارک هم پس همین حرفو داره میزنه. و ان اراد فان ارادو ان الاستحقاق على المخالفه وقت المخالفه. وقت المخالفت کیه؟ زمین زمان فعل. لا قبلها لعدم تحقق. اونو خوندیم اشتی؟ آها مقسمشو نخونیم، درسته. نه من چه توضیح دادم فکر کردم خوندم. و ان ارادو استحقاق العقاب على المخالفت و ان لم يتوجه الیه نهی وقت ال مخالفت بالا و این لم یتوجه علامت بزن میرسین. چون او مقدمه را ترک کرد و این ترک مقدمه منجر به ترک ذل مقدمه خواهد شد. اگه حرف اینا اینه که آقا به خاطر اینکه نهی متوجه شه عقاب نمیشه، به خاطر اینکه مخالفت کرد مقدمه رو ترک کرد و ترک این مقدمه منجر به مخالفت میشه عقاب میشه، اگه باز میگم باید صبر کنیم که وقتش برسه. ان ارادو ان الاستحقاق على المخالفه وقت المخالفه. بله وقت المخالفه میشه، یعنی باید زمان انجام فعل برسد. میگن آقا باید زمان انجام فعل برسه، قبلش ما نمیتونیم بگیم مستحق عقابه چون معصیتی نکرده که. لعدم تحقق معصیتن ففیه، میگه ما این حرف قبول نداریم. آقا الان یه نفری که مقدمات حج رو ترک کرد، خب ما از الان میگه مستحق عقابه دیگه. انهو همانا شأن این است که لا وجه حل ترقب، ترقب یعنی انتظار حضور زمان المخالفت لسیرورت الفعل مستحیل ال وقوع، چون ما از همین الان میدونیم دیگه این فعل محال واقع بشه. چرا؟ لعجل ترکل ها مقدمه. مثال میزنه، دقت کنید آسد علی، یه نفر روبرو وایستاده، یه نفر تیر تفنگ در میکنه، از اینکه تیر به اون برسه چند ثانیه طول میکشه دیگه. ما میتونیم، ما همین الان که تیر زد نمیتونیم بگیم که مستحق عقاب نیست؟ عقلا مذمتش نمیکنن، میگن کشتی بچه مردمه که، یعنی صبر میکنن به تیر میرسه یا نمیرسه. نه خورد بهش، آقا ببرن شالا بیمارستان ببینیم این عملش بکنن، تیرو در بیارن زنده. اوغلا از همین الان او را مستحق عقاب میدونن. مضافن الا شهادت، شهادت الاغلا قاطبتن یعنی جمیعا به حسن معاخذت من رما سهمن، کسی که یه تیری رو پرتاب کنه. لا یصیبو چی؟ زیدن ولا یقتلوه الا بعد مدتن مدیدتن به مجرد رم. این به مجرد رم متعلق به چه؟ به حسن مؤاخذه، مؤاخذه این شخص رو نیکو میدونم به سر رینگی تیر رو پرتاب کرد. اما اگه منظور مشهور اینه، اگه منظور مشهور اینه که همین الان که مقدمه رو ترک کرد ما او را مستحق عقاب میدونیم. چرا مستحق عقاب میدونیمش؟ بخاطر ترک مقدمه؟ نه، ترک مقدمه ای که منجر به ترک ذل مقدمه. این حرف خیلی خوبیه. و ان ارادو استحقاق العقاب فی زمان ترکل معرفته، بلاش مثل مقدمه، الا ما یحصل بعدو من المخالفته، بلای من المخالفته مثل ترک ذل مقدمه، فهوه حسنون لا محیسه انهو این نیکوس، و چاره ای از این حرف نیست. چرا چاره ای از این حرف نیست؟ اگر پر چون اگه بگی ترک مقدمه فقط عقاب داره که نمیشه، اگه بگی ترک ذل مقدمه فقط عقاب داره، خب در حین ذل مقدمه که منده خدا تکلیف نداره. پس جمعش اینه بگیم که ترک مقدمه ای که منجر میشه به ترک ذل مقدمه بالای لا محیس انهو بنویسید، زیرا همانطور که بیان شد اگر گفته شود استحقاق عقاب به خاطر ترک مقدمه به ماهیه مقدمه می باشد، بگوید صحیح نمی باشد، چون وجوب مقدمی برخوردار از ثواب و عقاب نیست. و اگر گفته شود ترک ذل مقدمه من حیث هو میگن عقاب دارد، این هم صحیح نمی باشد، چون تکلیف متوجه انسان جاهل و غافل نمی گردد. لذا تنها راه صحیح و توجیه پسندیده این است که گفته شود او از همان زمان ترک مقدمه مستحق عقاب می باشد، چون ترک کردن مقدمه مستلزم ترک ذل مقدمه خواهد بود و به تعبیری او با سوء اختیار خودش کاری نموده است که ذل مقدمه ترک خواهد شد. و اگر این مراد مشهور باشد، بین مبنای مشهور و بیان صاحب مدارک و محقق اردبیلی جمع خواهد شد و نزاعی در بین نخواهد بود. چرا نزاع در بین نخواهد بود آقای عرب‌پور؟ چون محقق اردبیلی که میگه عقاب برای ترک مقدمه، منظورش اینه که چون مقدمه منجر به ترک ذل مقدمه میشه. مشهور اگر میگن عقاب برای ترک ذل مقدمه هست، منظورش اینه که از همون موقعی که مقدمه رو ترک کنه چون منجر به ترک ذل مقدمه میشه لذا عقاب داره، لازم هم نیست منتظر باشیم که زمان ذل مقدمه فارغ. هر دو تا یه دونه حرف میزنن، اما هازا ولکن بعض کلمات هم، اما میگه این حرفی که زدیم اما بعضی از کلمات مشهور دلالت به این داره که انسان جاهل در حین جهل گویا تکلیف دارد و عقابش به خاطر ترک ذل مقدمه من حیث هو می باشد، کاری به مقدمه ندارد. بعد اینو بحث کنیم جلسه بعد، حالا ابتدای جلسه بعد ان شاء الله همه اینا رو توضیح میدم، بعد وارد بحث میشیم. الحمدلله رب العالمین.